سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت من امید مرزبان تازه ترین خبرها را به شما دارم. گزارش شده است که حداقل 13 سرباز پاکستانی امروز در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان کشته شدند. در این حمله در وزیرستان شمالی حداقل 29 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این رادیو مشال بخش پاکستان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از یک حمله دیگر در شهر پشاور خبر داد که در آن افراد ناشناس یک مامور پلیس را امروز با ضربه گلوله کشتند. خیبر پختونخوا در جنوب غرب پاکستان یکی از ایالت‌های ناآرام در این کشور است. به اساس یک خبر دیگر، سیلاب شدید در مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستان جان حداقل 11 تن را گرفته است. اداره مدیریت آفات طبیعی در ایالت خیبر پختونخوا روز جمعه 6 سرطان در یک گزارش گفت که در 24 ساعت گذشته 11 تن به شمول زنان و کودکان جان داده و 6 تن دیگر زخمی شدند. به اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این اداره، 10 تن از این قربانیان در دره سوات جان باختند. همچنان از ویران شدن بیش از 50 خانه در نتیجه سیلاب در ایالت خیبر پختونخوا گزارش شده است. اداره ملی هواشناسی پاکستان هشدار داده است که خطر بالای باران شدید و احتمال سرازیر شدن سیلاب حداقل تا روز سه‌شنبه وجود دارد. پاکستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است. بیش از 240 میلیون نفوس این کشور در معرض خطر آفات طبیعی قرار دارند. در ایران امروز مراسم جنازه فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای که در حملات اسرائیل کشته شدند برگزار شده است. حداقل 16 دانشمند هسته‌ای و 10 مقام ارشد نظامی ایران در جنگی که 12 روز بین اسرائیل و ایران ادامه یافت کشته شدند. تابوت‌های آنان در حضور هزاران تن به میدان آزادی تهران منتقل شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این مراسم برای تمام 60 قربانی حملات اسرائیل برگزار شده است. در این مراسم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. پیش از این اسرائیل روز گذشته گفته بود که در حملات بر اهداف نظامی و هسته‌ای ایران بیش از 30 مقام ارشد امنیتی و 11 دانشمند ارشد هسته‌ای ایران را کشته است. بر اساس آمار وزارت صحت ایران، در حملات اسرائیل در مجموع 610 نفر کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید علی خامنه ای رهبر ایران به دروغ ادعا میکند که در جنگ با اسرائیل پیروز شده است. دونالد ترامپ شام جمعه در یک کنفرانس خبری خطاب به خامنه ای گفت: تو فرد ایماندار هستی و مردم زیادی در کشورت به تو احترام میگذارند، پس باید حقیقت را بگویی. ترامپ همچنان به جنگ شدید میان ایران و اسرائیل اشاره کرد و گفت که هر دو طرف ضربات سنگینی به یکدیگر وارد کردند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که اگر رئیس جمهور ترامپ خواهان توافق است، باید لحن غیر محترمانه و غیر قابل قبول خود را نسبت به رهبر جمهوری اسلامی ایران کنار بگذارد و احساسات پیروان راستین او را جریحه‌دار نکند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تبدیل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده اینه تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شه، یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت: مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سی و مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چکپوینت میگه که این نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیستم مساعی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از دو سایتوکینسیس میباشه که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله حجره به حد ازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه که بعد از در مرحله پروفیس که بود مرحله اولی میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضحی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوگمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که مرحله در قسمت سندرومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبه های مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امی راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفوس صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه ای از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین از سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که فرو رفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به باز از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حالا میاییم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه به مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2n میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زل می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتیدها بعض قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر به وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کات میشه و در قسمت سنترومیر و ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز میباشه که در این مرحله ترهای اسپندل باریک میباشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلوفیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکند میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عینن مانند می عملی میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یک جا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازیک تمام امکانات یک جا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواصیرسی هم به وجود میاد که موجودات زنده هر نوعی ازو با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا هم دوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حال می آییم با تفاوت هاش نمیشیم که در میوسیس و میتوسیس چه فرق ها یا همچه تفاوت های وجود داره. اما در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از این دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت‌ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلوفیز دو هسته دختری به وجود میاد بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نمو از توقف پیدا میکنه و شکل از تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نمو موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن زای حجرات جدید و تمام ازیا برابری کروموزوم ها، تمام ازیا امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میتوسیس صحبت کردیم که میتوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که این عملیه را به نام عملیه ترفس یا کمی کروموزوم ها هم میگه، که میتوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات عملیه در اعضای جنسی همدگونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی همگامیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میتوسیس کاست تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره، که یکی میتوسیس اولی بود و یکی هم میتوسیس دومی بود، که در میتوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه، که بعد از این در هر کروموزوم های هوملوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید، که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از اون مرحله تلفیز بود، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی زورا احاطه میکنه، که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میتوسیس دومی بود، که میتوسیس دومی عین مانند عملیه میتوسیس صورت میگیره، که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد هم راجع به اهمیت عملیه میتوسیس پرداختیم، که بعضی مشخصات عملیه هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یک جا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین اعضا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید. و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره، که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره، که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی این که بود که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دومی فرق اقتشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم، که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم، که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فلتر عبارت از آلیس که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است، که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم، که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم، که تصفیه خون و تنظیم یا تعادل بدن بود. بعد از هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم، که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم، که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه. امین گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شد، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه چه به درس گذشته تان میایم. درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروز ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها با طریقه های مختلف بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان از زیر داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده. که این قدرت دفاعی با بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. ببخشین، یا لایه شاخی چون که نداره، به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از او به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات کسته همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه، که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از او میشه، که دو موجودیت انزیم یا هم لیزوزوم در اشک و بزاق میشه، که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سرفه واسه از بین میرن، که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میشه، که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به اون مقابله میکنه، زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره، که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه، که التهاب نوع جواب عکس العمل هموزی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه، که این جواب از یک عده رویدادها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان از شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به امی وقتی که می سوزانده داخل امی دستان شوه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازه، که در این وقت وجودات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه، که هستامین سبب کلان شدن رگها و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه، که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه، که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه، زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از این حد نرمال یا بلندتر میشه، که حرارت بلند را به نام تب مایت میکنیم، که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه، که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریعه حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یک از بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشد که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتین ها است که انواع پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک کاست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه ایم داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگهای لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل میکوباکتریا و دیگر مواد مزره محافظت میکنه که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که اقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و اقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و اقدات لنفاوی آماس میکنه که از اینها زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید اقدات آماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و یه به خاطر از چک میکنه چون که اقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از اقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنین گردن ما را چک میکنن که همیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لیمفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در این حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه که ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا که دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسایی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب‌ها جلوگیری می‌کند. که خط دوم دفاعی غیر اختصاصی کاست 4 نوع دفاعی غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب‌ها جنگ را آغاز می‌کند، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سومش مجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب‌ها در خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نوتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاعی غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاعی غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن، چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لیمفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ های لیمفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لیمفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی یا هم دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که است شاگردان عزیز در اقدات لیمفاوی و اعضای لیمفاوی که است بدن را در مقابل باکتری ها، ویروس و دیگر میکروب ها، حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که اقدات لیمفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لیمفاوی به اقدات لیمفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که هست زیر بغل، بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی اقدات لیمفاوی و زیر فلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از اقدات لیمفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی بر تنسی سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لیمفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-8111.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو، له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعده کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډېره مننه. دغه نوي فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې، ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي، د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدي بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چه دا موضوع متاسفانه ماتل شویده مانای داده چه یا دا بالکل یو نو غصب ده یو سری ظلم ده یو ستم ده د افغانستان د متقاعدین په مقابل کې تقریبا یو سو او یا زر متقاعدین موجود ده په افغانستان کې دا د فامیلونو سره تقریبا 2 میلیون ته رسیږي یعنی د افغانستان 2 میلیون شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي په دا 3 کال معاش نه لري په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده یو داهیه انسانی ده په همدې خاطر په دا 3 کال مون په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو
بله په دې به خبري وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړي خدمات کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي جامعه بین المللي لخوا تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي 1.5 کال یا 3 کال دوی خدمت کړی دي په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده د افغانستان مستمندان او فقیران کې راځي مګر د متقاعدینو مشکل دادي چې اوس دا زاړه خلک دي دوی سپینګیر خلک دي دوی د کار توان نلري متاسفانه په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي بالکل په ډیر بد حالت کې عادی دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي یعنی عادی کارونه یو څوک چې دګروال و یو څوک چې صاحب منصب و معلم و مامور د دولت و یعنی د افغانستان د پاره د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړی دي مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی زکه چه هم ده اسلامی لحاظ نه هم ده قانون لحاظ نه هم ده انسانی ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین ده احترام خلق وردی پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق ده اغوی معاشون باید اجراشی
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام جل پارا بیا وقت ورسیده یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخی که دوی کار کرای و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نگوختل تقاعد ور کری و روسا بیاولی دل سلسی ملکی کسانو تا دوی پا تقاعد بندی سترگی پتی کری تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لاتروسا ولانده کرده نده باز وقت دوی ویل ده دی طالبان و مشران چه د شرعی لحاظ دا مشکل لري ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران د اولی رهبر نه دیر پوخلیک دی پو شریعت کی دیر پویگی اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سر پسله دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ کې په دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده او اصل مسئله داده چه د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شویده ذخیره شویده پا همده خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داده غصب مسئله مطرکیگی د خلکو د پول غصب مطرکیگی در یو ظالمانه تصمیم ده او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم اولاریو دادخواهی کهو پدا مسئله که
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهي سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاست کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهي کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایز اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه و. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامعه مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زموږ ټولنه چې دي د حقوق پوهانو ټولنه، د موږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید موږ پورته کړو. موږ یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسله کې موږ آزادی چې مبارزه وکړو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علیحده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد دغه حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړې ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړې ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده، طالبان مجبور ده، طالبانو باید پوشی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده، ده خلق و غق ده خدای غق ده. یعنی طالبان و مقاومت کولش چه او کال بلکل هم ده طالبان زحمت مقاومت وکری. مگر زب بلکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین ده افغانستان ده خلق و حقوق، ده نجون و حقوق، ده خز و حقوق حتما باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله ده.
حاکم نظام تا بعد دوی دا کرنه چوم رزیان ورسی؟ که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که آغا سپینگی رای ده، پیاو نوه نه پیاو نوه دی طور و حقونه تر پولاندی دی. مثلا ام داوز منگو تاسی دی متقاعد پا حق باندی خبری کهو، دی دوی خپل نظام تا دا کرنه چوم را زیان رسوله ایسی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه گی. رهبر دی طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکی، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو، درې کال و سلور میاشت، ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین‌المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پختنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخت پوره چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی، پرسمت و نپیجنی، د مشروعیت مسئله حل کیگی نه. تر هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی، دننه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل حل کیگی نه طالبان سره. پا همده خاطر طالبانو باید پوشوی چه ده خلق زور، ده خدای زور ده. اما قد حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپنا نه لري. مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړوي، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنای داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال کې په اوس وختم کې دغه سه کجدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړه ده ځکه چې زه د یو بې حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کجدار و مریض مانای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطنی خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 168 میلیون ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چې پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو، د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلق روحي رواني مشکلات لري. وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلومدار چې روحي مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که د تلویزیونونو سره چیز ما سره مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چه وایی چه فقر د کفر دروازه ده.
بله.
همیشه د طالبان و رهبر ته مخاطب کرده چه تاس مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چه د کفر دروازه باید بند شی په افغانستان که. د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده. اما متاسفانه در افغانستان که داتندرو زعامت در طالبان پا دا اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، پا دا مسائل که اهمیت نورکوی او پا دا غا اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی هم اخپل بیخ سست کی په افغانستان کې ام افغانستان خلکو ته ضرر هغه کوي. آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مهربانی صاحب، مهربانی.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشوې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علموال او ملګری.
Oh, you know, so Rahmat